بسم الله الرحمن الرحیم. از مدرکات که بحث می کردیم در مسئله سیر و سلوک، مسئله هوا که از اون مسائل اساسی است در مهلکات و یک نظر می شود گفت مسئله اساسی است در مهلکات انسان در طریق عبودیت، که همه مهلکات به نحوی برگشتش به همون هواست. در هوا بحث می کردیم، این جلوه و ظهور از هوا به نام حسد نامیده می شود. حسد که یکی از مهلکات در طریق است، می شود گفت که یک نظر از نظر علماء سلوک در طریق بدترین مهلک، یعنی بدترین جلوه، جلوات هوا، که اصل همه اصلاح شرک ها، عناد ها و بیش بیان دیگر اصل کفر است، همین حسد است. شما اگر در جریان شیطان در نظام وجود تأمل دقیق بفرمایید که اصولا میخواهید که این را به صورت یک واقعیت موجود در نظام هستی مطالعه بکنید و با تدبر روی مسئله دقت بکنید که مسئله شیطان و محور اصلی مسئله چیست، خواهید دید که شیطان در کل حالا خودش یک موجودی است، یکی از موجودات هست، یکی از مخلوقات هست و درست، الا اینکه اون پایه اصلی شیطان و شیطان بودن شیطان از حسد سرچشمه میگیرد. یعنی حسد اصل همه کفرها، عنادها، لجاجتها، شرکها، فسادها میباشد. یعنی این نظر اگر مطالعه بکنید که شیطان که منشأ انواع مختلف از کفر و فساد است، این شیطان از کجا منبعث شده و انبعاث شیطان از کدام مسئله است، از همین مسئله حسد است. در اینجا من به این روایت اشاره میکنم، این ترتضاد بودن با ربوبیت. جامع السعادات جلد دوم صفحه 191، کافی جلد دوم صفحه 307 این روایت در هر دو کتاب آورده. البته جامع السعادات از کافی از این مآخذ آورده. در این روایت اینجوری: انا ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت صادق فرمود، رسول الله فرمود، قال الله عز و جل موسی بن عمران، خدای عز و جل موسی بن عمران گفت که ابن عمران به حضرت موسی فرزند عمران، لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، نکند حسد کنی به مردم در برابر اون که من به اونها از فضل خودم دادم، ولا تمدن عینه که الازار چشماتو به صورت دیگر به اونها متوجه نکن، ولا تطبه هو نفسد فا این نلحاسده ساختون لنه امی. موسا توجه داشته باش، کسی که حسد می کند این نعمتهای که من به دیگران می دهم اون را خوش ندارد، نعمتهای که من می دهم در برابر اونها سخط می کند. زادون و سادون و قسمی اللذی قسم تو بین عبادی، این زاد دست یا ساد دست این خواهد مانع بشه یا تضاد به خرج میدهد با اون قسم و تقسیم ربوبی که من با اون تقسیم ربوبی هر کرا و هر کرا در بین بندگانم تقسیم کردم. این زاد با ربوبیت من است، ساد با ربوبیت من است. و من یکو کذالک، کسی که در مقام مزاد بودن و تضاد باربوبیت من باشد، فلست و منهو، من از او نیستم، ولیس منی، او هم از من نیست. یعنی دیگه هیچ راهی برای این کس حضرت موسی را خوب خدا از این مسئله به عنوان که یک مزاد بودن با حضرت حق است نهی میخوند. خوب، حالا یک روایت دیگر در همین باب، در همین باب هست که اصلا یک لحن دیگه است. وقتی این طور شد دیگه انسان در رشته اون ارتباطش با حق خوب پیش نمی رود و اون ایمانش از اساس متزلزل می شود، کسی که حسد دارد. فلذا در کافی جلد دوم صفحه 306 این روایت را می بینیم، انا ابی عبدالله علیه السلام، روایات خوب بیادتون باشد، این الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اینی که اشاره کردم ها، مخصوصا همه دوستان و خواهرها خوب دقت کنید، اینجا به اونی که اشاره کردم همه ما مبتلا هستیم، میاییم هم یا میان در عالم خودمون یا با کسی صحبت کنیم جلایه هم میکنیم، میگیم که چرا در حرکتمون هیچ محسوس نیست، تقبلی، پیشرفتی، به صدا سیری، چیزی. این چراها جوابش اینجاها داده می شود. دقت می کنید، این فرماست که نبی عبدالله علیه السلام این الحسد یأکل الایمان، حسد خوب می خورد ایمان را، می خورد، تعبیرش رو دقت کنید، می خورد ایمان را. شما تأکل النار الحطب، زوج آتش هیزم را می خورد، آتش هیزم را می خورد، نمیذارد انسان پیش بره. شما هر چه ذکر و ورد بگید، هر چه روزه بگیرید، هر چه این ذکر و ورد و روزه و امثال اینها در سلوک اسلامی که انسان میخواد به نتیجه برسد، با شرایط شخصی که شمیل است، انسان در مقام تضاد با حضرت حق نباشد. شما و ما که نمیتونیم ربوبیت خدا را ببینیم، در مقام توکل و رضا و تسلیم نیستیم، خدا را میخواهیم تخطئه کنیم، این ذکرها به جای نمیرسد. هر کلمه که گفتیم خدا تو را میخواهیم، این دیوان تخطئه ما که درست در باطن ما مداوم متصل هست، درست نیست. خدا حساب جر است. و این یادتون باشد، من قبلا اینم شما گفتم، اوقات مراقبه را تشریح کردم، از سرعت حساب خدا هم غفلت نکنید. خدا آنچنان حساب جر و سریع الحساب است که دیگه هر چی تصور بکنید بیشتر پی خواهید بود. خدای سریع الحساب یک خطور حسودانه را در وجود شما نادیده نمیگیرد، ولو از به اصطلاح اول شب تا صبح هم هر چی بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، در وجودتون یه جزئی حسد است، اونو میارد اینجا، میچسباند به این لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وقتی که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نمیشود. ترجمه میکنید؟ ساده تر میگم، آخری ساده تر که خودتون دیگه اون معنی عمیقش خودتون تصور بکنید. یعنی اونم میارد اینجا، این میبرد اونجا، ایاک نعبد را میبرد اونجا که میگوید خدایا تو این کار را بیجا کردی، اون خدای این کار را بیجا کردی را میآورد، میچسباند به ایاک نعبد. ببینی چی میشه؟ ترجمه میکنید؟ حسابگری خدا در همه چیز است. و هم ایاک نعبد دیگه ایاک نعبد نمیشود، معاذالله استهزا میشه. خوب به این جزئیات دقت کنید. یأکل و میخورد، خیلی تعبیر خوبش، میخورد ایمان را. حالا در بیان دیگر ایمان را میخورد، به جای ایمان را میخورد، اینجا این اصل ایمان ارتباط خدا، ارتباط انسان با خدا را میخورد. ایمان همونه دیگه. در بعضی از روایات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، این است که کارهای خوب انسان را میخورد، حسنات انسان را میخورد، یأکل الحسنات. این دیگه من روایت اینجا نوشتم دیگه، بخوانم طولانی میشه. یعنی اون ذکر شما را میخورد، اون ورد شما را یأکل، اون روزه شما را یأکل. یأکل یعنی چی؟ یعنی نمیگذارد ذکر یونسیه شما اون ذکر یونسیه باشد که خدا انسان را با اون ذکر نجات میدهد. یأکل الحسنات، میخورد منشی دیبا خطر جور نمی. خب در یک بیانی که بعد از کافی جلد دوم صفحه 307 از بیان خیلی کوتاهی است، قال صادق علیه السلام آفت الدین الحسد، آفت دین حسد است، آفت دین حسد است. بعد از تقیل حسد دو چیزی دیگر می فرماد، والعجب والفخر، حسد است و عجب است و فخر، حسد و عجب و فخر. بعد ما مباهات عجبم که می دان. خب حسد آفت دین است. آفت چیه؟ آفت میداند معنیش چی میشود دیگه. یعنی اون کارها و حرکت انسان را، مثلا برای یک درخت وقتی آفتی میاد، حرکت درخت را از حرکت و حتی حرکت قبلی درخت را چند لم یکون چی میکنه؟ چند لم یکون قرار میده. آفت است از حرکت میگذارد، حرکت گذشته را هم چند لم یکون قرار میده. بیانات هست دیگه. وقت اینجا چون من بعضی ریزیکارها هم که حاشیه در حاشیه اشاره میکنم، چون اینها برای سالکینی که چندان اراده ندارن پیش میاد، من اشاره میکنم. بعضی سالکینی که دیگه اراده چندان ندارن، فقط میتونن یک چند تا ذکری بگن، اون وقت میخوان که بعد گاهی خیالات سرشو میزنه، خیالات
اون ارادرات راه را که خدا فرموده در پیش بگیرم با همه ابعادش ندارند. هوا بر وجودشون غالب، اراده محکم ندارند. از این طرف هم از نمیخوان از این قافله هم معطل باشن، میخوان هم اینجا را داشته باشن هم اون یکی را داشته باشن. این حتی خیالات به سرشون میزنه. مثلا میبینید که فرزند در باب حسد بیاد اینجا فکر میکنه خب خدا به همه چیز قادر است، یالا خدا حسدون برا دلم میخواد نداشته باشه، من حالا که دارم دیگه. خدا من نادیده بگیرد، خدا من عهد بکنه، چشم ابروی ما سیاه هست، راجم کنی خب سیاه هست، خدا چی میشینم از ما نادیده نادیده گرفت گرفت. درست روایت فرموده آفت هست، درست ایمان فرموده یعکل الایمان یعکل الحسنات، اما خب بالاخره چی باید کرد؟ خدا خودش نادیده میگیرد، کریم از خدا، فعال مایشا است. در این خلوت خدا من نادیده گیرد، راه به سوی خودش داد چی میشود؟ بله اینا این خیالات از گاهی سر انسان میزنه ها. خب و قهرن با این امید که چی میشود خدا من نادیده میگیرد، این امیدها را من به شما عرض میکنم که نداشته باشید، راجع بکنید این امیدها را صاف بگیر نداشته باشه. اگر خدا این گذشت را بنابود بکند، خدا صاحب گذشت است و آلمایشا است و همه چیز قادر است، هر کسی را با هر خصلتی به هر جایی ببرد قدرت دارد، اما نمی کند. سنت خدا را باید مطالعه کرد. سنت خدا چیست؟ اینجور سالت ها که اینجور خیالات می کنند با این امیدها دست به معایب خود نمی زنند و به ورد و ذکر خود ادامه دهند، فردا و پس فردا همینطور ادامه می دهند، انشاءالله خدا اینها را نادیده می گیرد. ما به جایی می رسیم، ما مستثنا هستیم. اینها نظرشون به قدرت حق است، به قدرت مطلقه حق. اینها نمی فهمند از کجا کلاه سرشون می ره. از اونجا کلاه سرشون می ره که اینها این آیه را ندیدند در قرآن کریم که خدا به همه چیز قادر است، اما یک سنن دارد طبق مشیتش و از اون سننش خدا فعلا که فرموده دست بردار نیست. ترجمه یعنی سننش را باید پیاده بکنه. لن تجد لسنت الله چی؟ نگفتی تبدیلا، اما سنن را باید دید. من اینها را اشاره میکنم یه وقتی مسائل را پوچک نشماریم انشاءالله. خب بس بنابراین وقتی حسد را تحلیل میکنیم به این مسئله که از شده میرسه که حسود در حقیقت در مقام تضاد با ربوبیت است و رفتن به جایی نمیرسد و خالق حسود نتیجه نمیگیرد. خب حالا به یک نظر به این نقطه انگام دقت کنید، به یک نظر کسی که حسد داشت خدا چی کار میکنه؟ یه لطیفه است در اینجا. حالا غیر از اینا چی عرض کردم؟ کسی که حسد داشت یه مسئله خاصی احیانا طبق گفته بعضی از ارباب ذوق پیش میاد و اون چیه؟ اون این که خب این در مقام تضاد با ربوبیت حق است، در مقام تضاد با ربوبیت حق است به خدا با زبانها که میگوید این کار رو نکن، اون کار را نکن، اون را عوض بکن، اینجور اینجا را عوض بکن، اونجا را عوض بکن، همیشه امر میکند به خدا به زبان حال. خدا هم برای این در این مرضش و در این حلاکتش خوب پیش بره، چون خدا هم به کار خودش مشغول است دیگه. خدا هم دید، حالا من توضیح میدم، اما خدا هم که دید این بنده خدا اینجور از آب در آمد، خدا هم اشما سوال میکنه اول خدا هر کسی در مسیر خودش باید پیش بره یا نه. بله این مسئله است، خدا هر کس را در مسیر خودش باید پیش برد، باید یعنی پیش میبرد. اون وقت هر کسی هر مسیر را انتخاب کرد در همون مسیر وسائل پیش رفتش را فراهم میکند، در همون مسیر وسائل پیش رفتش را فراهم میکند. کسی در مسیر زلالت افتاد، خدا وسائل حرکت او را در مسیر زلالت به هر شکلی باشد فراهم میکند. به این از معنی یذل من یشا که در قرآن دیده خدا یهدی من یشا و یذل من یشا، کسی را که میخواد به جلالت میاندازد. یعنی وقتی خودش راه جلالت انتخاب کرد، خدا هم وسائل پیشرفتش را در این راه انتخابیش خوب فراهم میکند و میدان بهش میدهد. حالا راه زلالت به هر شکلی باشد. حسود وقتی در این مسیر زلالت از به حسدی افتاده، حالا به خدا آنکه امر نهی میکند با زبان حال، خدا شکار میکند در ربوبیت خودش، این که اینجا خیال بافی میکند و خدا میگوید که این کار نکن اون کار بکن کنند. خدا در اون مشیت خودش و در ربوبیت خودش چیکار میکند؟ این همه بنده خداست دیگه، این را در مسیر جلالتش باید کمک بکنه یا نه؟ باید کمک بکنه دیگه، خدا باید کمک بکنه، معین است، به همه کمک میکند، هر کس در هر راهی انتخاب کرد. اگر به حسود در طریق حسد که طریق هلاکت است خوب کمک بکنه، باید از اون چیزها که ناراحت است اون چیزها را که این نمیخواد کم بکنه یا زیاد بکنه؟ زیاد بکنه، ترجمه کنید، و خطر اشتداد میگیره. حالا در اینجا من یک شعری از منصور فقیه اشاره میکنم، یه شعر خیلی ذوقی است، واقعا خوب گفته، به این لطیف اشاره کرده، یک لطیفه قرآنی بود با نکته توضیح داده، ما بایدم خودتون تعمل بکنید. میگوید که منصور فقیه تو سه تا شعر عربی است، اگر توانستی بنویسید، و اینو در بهار مجلسی رحمت الله علیه دیدم، واقعا شعر جالبی است، به یک لطیفه قرآنی در باب حسد با اون شعری که گفتم که بازم زیاد می شود توضیح داد اشاره کرد. مرحوم مجلسی در جلد 73 طبع جدید بهار در باب حسد صفحه 261 نقل کرد. منصور می گوید که الا گل لمن کان بی حاسدن، حالا نکته را در آخر معلوم می کنه، این که الا گل من کان بی حاسدن اتدری الا من اتعت الادب، میگه الا به مردم خطاب، به دوستان خطاب میکنه، میگه که اون کسی که به من حسد میکنه، منظور شخصش نیستم، سخن مطلب این است که به حاسد بگو، اون کسی که به من حسد میکند بگو اتدری علا من اسعت الادب، میدانه که به چه اساعه ادب میکنه؟ به چی؟ به خدا بگه اتدری علا من اسعت الادب اسعت الالله فی فعلهی، تو اساعه ادب بر خدا در کارش کردی، اذا انت لم ترز لی ما وحب، وقتی که تو راضی نیستی به اون که خدا به من داده، تو به کار خدا اساعه ادب میکنی، جزا و کمین و زیادات و لی در میگه، حالا خب جزای تو چیست؟ جزای تو از خدا این است که اونی که به من داده اضافه بکنه، از زیادات و لی، زیادات و ان لا تنال الذی تطلب، و این که تو الالعبد به اون که میخواهی نرس، جزات بهش او زیاد کنه، از زیادات، چون خدا یهدی من یشا یزل من یشا، در هر طریق. اینم یک لطیفه و نکته ایست در حسد. خب حالا کیفیت حسد برای ما معلوم شد، من دیگه در اینجا صحبتم را در حسد تمام میکنم، البته صحبت زیاد است، دوای حسد چی میشود، دوای حسدگاه، یعنی چیزها که انسان رو به حسد وادار میکند، البته فهرستوار نمیدانم بشمارم یا دیگه اونا رو نشمارم، اقلا فهرستوار که بازم به میترسم نرسیم، فقط من در آخر به اون قبطه، یعنی به اون چیزی که شبیه حسد است و صحیح است که اول عرایزم اشاره کردم اشاره بکنم، که چون وقتون تمام میشه، اجمالا به شما بگم که بحث حسد در اینجاها تمام نمیشه، صورت های حسد در اینجاها تمام نمیشه، آیات روایات مفصل است، اصلا آیه من نخوندم و شکل های مختلفش خیلی بحث کردنش، مخصوصا دوائیه چه چیزها انگیزه حسد میشود، زیاد دوائی دارد که من دلم میخواد اجمالا اشاره بکنم، یک دوائی حسد را اشاره میکنم، دوائی انگیزه های حسد، چیز اول خبص سریر است، اینا رو بفهمید، خدای نکرده از اینها در وجودمون بود، به قول علما اخلاق شما اگه بخواهید حسد را در وجود خودتون چاره بکنید، باید از کجا چاره بکنید؟ از همون دوائه و انگیزه هاش،
باید با اسباب عللش جنگی تا خودش نباشد. کسی که دوای حسد را در وجودش دارد با اونها نجنگد، اونها را مقابله نکنه، از حسد خلاص نمی شود. یکی از دوایش که اولین داییست که باید به خدا از اون پناه برد، خطرناکترین داییست، خبث باطن است، خبیث بودنه. کلان در وسطم اشاره کردم، کسانی هستن در این عالم که خوششون نمیاد مردم خوش باشند، خوششون نمیاد مردم راحت باشند، نعمت داشته باشند، اصلا از راحتی و رفاه و آسایش و نعمت دار بودن و حالا نعمت های مختلف، از مشمول نعمت بودن مردم اصلا مرض کذایی دارد، خوش دارد، بعدش میاد که چجوریست. احیانا این آدم معمولا هر وقت ناراحتی برای کسی میشنود مشعوف میشود. این دیگه یکی از دوای حسد است که خبث باطن است. کسانی در آدم اینطور هستند، از ناراحتی و کمبود و فشار و مصیبت و اینهای مردم ناراحت است و در قبال از گرفتاری اونها خوش است، از نداشتنها خوش است، نداشتنهای مردم است خوش میشه. این یکی از انگیزه ها که خبث باطن است. هیچ عدالت و مردم اصلا نمیشناسد، اما همینقدر خوشش نمیاد دیگه، راحتش در این است مردم همیشه نداشته باشن، حالا هرچی را به فشار بیفتن، به زحمت بیفتن، هر مصیبت گرفتار و از اینجا اونجا باید در اون طرف زمین بشنه و در اون طرف کره زمین مثلا فلان مصیبت شد، از این از اون خوشش میاد، کیف میکنه. این یه چیز نیست که اشاره بر ماها نیست. دوم عدالت و بغضاست. عدالت و بغض و دشمنی هر با هر کسی انسان داشت، این انگیزه حسد خواهد بود. خیلی خلاصه میگم، عدالت و بغضا که وقتی طبیعیست انسان با کسی عدالت دارد به هر نحوی، اگر اون نعمت چیز و این آیتی در باره او شده میخواد نداشته باشد دیگه، بعدا زوالش را میخواد که منحسد است. سوم حب ریاسته، حب جاه است، تفرد خواستن است، وحید زمان بودن است، انگوش شمار بودن است. این یعنی این رو ایسا دوست دارد که انگوش نما باشد، اما انگوش نما. حب جاه، حب ریاست، میخواد خلاصه از همه جا بودو اشارات بشه. این مرض حب جاه از انگیزه های حسد میشه. خب طبیعیست کسی که میخواد متفرد باشد، وحید زمان باشد، حالا فرقی نمی کند ببینید در منصب باشد، در سواد باشد، در جمال ظاهری باشد، در هنر باشد، در مال باشد، هر کسی به چیزی گرفتار است دیگه، فرقی بکنید هر کسی در بابی به این مرض گرفتار است. همین که انسان خاص انگوش نما باشد، مثلا اینکه از همه با معلومات تر، فیلسوف تر، عارف تر، عالم تر، فقیه تر، فرقی از همه سیاسی تر، از همه زیباتر، از همه در فلان هنر پیشرفته تر و مقدم تر الی آخر، از همه قدرت بدنی بیشتر، مختلف حسابای مختلفی دارد. وقتی که میخواد متفرد باشد حسد پیش میاد. چهارم تزاهم در مقاصد. تزاهم در مقاصد یعنی چند نفر وقتی مقصودشون در یک جاست، در یک چیزی با هم مزاحمت دارند، اینجا این تزاهم در مقاصد، در مقصود و خوف این که مقصود از دست برود، اونجا که تزاهم هست موجب حسد میشه. چند شاگرد برای یک استاد، چند وزیر برای یک نخست وزیر، چند مدرب برای یک سلطان الی آخر، ترجمه کنید این از این باب. یعنی چون مقصودهاشون در یک جا با هم تزاهم دارد، این میترسد مقصودهاش نرسد، باید اون یکی را به هر نحوی اون داشتهاش ازش بگیرد، حسد میبرسد. ترجمه کردید؟ یکی از ایدالش تعزز است. تعزز یعنی چی؟ یعنی کسی عزت و کبریا دارد برای خودش و نمیخواد کسی مزاحم این عزت و کبریای او باشد. تعزز طلب است، عزت طلب است، کبریا طلب است. خب این اگر بخواد کبریای خودش را حس بکند، اون باید هر کسی که ممکنه به اصطلاح دست بالای دست بیاورد را نمیخواد، قهرن نعمتها را از او زوالش را طلب میکنه.
یکی از علل و عواملش تکبر است. این دل از تعززات تکبر، یعنی میخواد بالاتر از همه باشد، همه به او اطاعت کنن، از او متابعت کنن، به حرف او گوش بدهند. این موجب حسد میشود. یکی هم تعجب است. تعجب یعنی انسان گاهی یک کسی را برای یک نعمت و یک عنایت کوچک میبیند، این نعمت و این عنایت را برای او بزرگ میبیند. این مسئله موجب حسد میشود. و ایلال و عوامل دیگه داشت بده من حتی شما بگم اینها را شما بیاد داشته باشه که همین ها جو گفتم اون اولی خیلی کم پیدا میشه، ولی شیشت های بعدی به برای ما مبتلا به هست. چون من کلیات چی گفتم، شما دیگه باید در نظام تجزیه و بررسی اون شکل خاصش کدامش در وجود شما هست اونها را مطالعه بکنید. ترجمه در وجود شما یعنی ما، من و شما. خب تمام کردیم بحث رو، در حسد خودمون تمام کردیم. السلام علیکم و رحمت الله.